الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا وأبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره عظمت مصحف شریف گفته شد که به مساجد ملحق می شود مشاهد مشرفه و مصحف شریف از حیث حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست. در این رابطه گفتیم که فتوا یا رأی شریف سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه و همچنین بله بر این است که گویا اگر حدکی در کار نباشد علی الاقل وجوب ازاله دلیل وجوب ازاله نجاست دلیل ندارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در مقام استدلال این مطلب رو تأیید فرمودن که گویا دلیلی بر وجود ازاله نجاست از مسجد نداریم، اما در مقام فتوا صریحا و قطعیاً احتیاط اعلام کرده و گفته شد که فتوای درست و مطابق احتیاط و مطابق با مذاق پیروان قرآن و معتقدینی به قرآن اطرت این است که تنجیس حرام است و ازاله واجب. فتوای درست فتوای سید اصفهانی و امام خمینی است. اما دلیلی که در این رابطه باید ارائه بدیم فرصت نشد در جلسه قبل عنوان بفرماییم، ادله دال بر حرمت تنجیس مصحف و وجود ازاله نجاست از آن. درباره این مدعا و این مطلوب می توانیم ادله متعددی را مستمسك قرار بدیم. یک، تعظیم قرآن. تعظیم دو قسم است، یک تعظیم خاص، الف تعظیم خاص، به تعظیم عام. تعظیم خاص آن است که درباره یکی از مقدسات از سوی شرع نص خاصی آمده باشد، به تعظیم عام. تعظیم عام عبارت است از تعظیم از باب تعظیم شعایر، و اما تعظیم قرآن الحمدلله از هر دو زاویه مورد تعظیم عظیم است و دارای عظمت. این کش از شعایر دین است که شک درش نیست. علم دین، نشانه دین و شاخصه اصلی دین قرآن هست، در سطح جدول شعایر الله است. این از جهت تعظیم عام. اما تعظیم خاص درباره آیات قرآن، درباره قرآن روایات و نصوصی آمده است که در بیان سید الحکیم دو روز قبل اشاره شد که در اون نص آمده بود که پیامبر میگن، میفرماین من روز قیامت سوال میکنم از امتم که با قرآن و اهل بیتم چه کردید. تعظیم ویژه. بنابراین تعظیمی که درباره قرآن وجود دارد دولایه است، تعظیم خاص و تعظیم عام. تعظیم به این میزان هیچ دلیل دیگر نداشته باشیم کافیست برای حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست. چنان که سید اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب وسیلت و نجات، جلد یک صفحه 71 می فرماین کل ما علم من الشرع وجوب تعظیمه علی وجه ینافیه نجاسه. میگه قرآن و هر آن چیزی، قرآن دیگه هر آن چیزی چی میشود؟ اطرت که از سوی شرع عظمت آنچنانی دربارش آمده است که تنجیس و وجود نجاست منافات با اون عظمت دارد. بر اساس وجود عظمت در اون حد دو مرتبه ای، عظمت خاص و عظمت عام، و بر اساس منافات تنجیس با عظمت، به طور طبیعی این نتیجه به دست میاد که چه؟ که تنجیس حرام است و ازاله نجاست واجب. دو، ارتکاز ما از باب ملازمه نگفتیم سیدون عزیز آقای موسوی، بلکه دو تا حکم گفتیم. یک، حرمت تنجیس. البته شما شاید مطالعه کردید اونجایی که دیدید که میفرماین ملازمه نیست، حرمت تنجیس از حرمت مسخت استفاده می شود، ولی بین حرمت و وجوب ازاله ملازمه نیست. اون زاویه دیگری بود. ما از کجا وارد شدیم؟ ما مدرک ما تعظیم، خود تعظیم هر دو را مستقیم بدون در نظر گرفتن ملازمه پوشش می دهد. تعظیم سبب می شود برای حرمت تنجیس و تعظیم، سبب می شود برای وجوب ازاله نجاست. گفتیم تعظیم هم در اون حد دو لایه. دلیل دوم ما عبارت است از ارتکاز مسلمین، ارتکاز مسلمین. یه وقت ارتکاز متشرعه میگیم، ممکنه قدر مترقش ارتکاز شیعه باشد، اما درباره قرآن ارتکاز مسلمین است. مسلمان ها در شکل ارتکازی برای قرآن قداست ویژه قائلند. طبق خود قرآن، قرآن نور خداست. این قداست ویژه فوق العاده ارتکازی در بین مسلمین قطعا با تنجیس منافات دارد. همین ارتکاز نسبت به قداست دلیل می شود برای حرمت تنجیس و وجوب ازاله. فرق بین ارتکاز عقلا و بنای عقلا برای متشرعه چندین بار گفته شده، دیگه تکرار نمی کنم. سه حد که حرمت، اگر به ذهنتون سپرده باشید سیدنا استاد مسئله را به دو صورت تقسیم فرمودن. صورت اول لزوم حتک، صورت دوم عدم لزوم حتک. فرمودن که اگر حتک لازم بیاد بلا اشکال و قطعا تنجیس حرام و ازاله واجب، اما در صورت عدم حتک می فرماین اگر وقف باشد یا ملک غیر باشد طبعا اشکال دارد، دلیل دارد. دلیلشان چه بود؟ تصرف برخلاف جهت وقف است و تصرف در ملک غیر، هر گونه تصرف حرام، مخصوصا تنجیس و آلوده کردن. جوابشو گفتیم، در مثال هم بیاریم که بازم فرمایش آقای دکتر فهیمی رو کامل ترش کنیم که در اون رابطه دوستش کتاب نوشته این کامل بشه. این تصرف در جهت وقف و تصرف در ملک شخصی به مقبره مقدسه بقیع و حرم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تطبیق میکنه. خب حالا که صلوات میگید، خب صلوات بگید. گفته شد که وهابی ها اشکال میکنن که در مقبره بقیع تصرف در جهت خلاف وقف است، وقف دفنه، بنای روی قبر بناست و تدفین نیست. جوابشو که دادیم این بود که جهت وقف در مقبره تدفینه، خلاف جهت اینه که بره در مقبره اتاق فرهنگی بزنند، اتاق تبلیغات بزنند، یا فرض کنید اداره اونجا بسازد. اما برای تدفین درست جهت وقت، اما بنا روی قبر، اینها خود دفن و بنا از زاویه دیگر باید استفاده بشه. ببینیم سیره مؤمنین بر نحوه تدفین چجوریست. آیا علما را مسلمان ها قبرش رو تعمیر نمی کردم، ساختمان نمی ساختم، گنبد درست نمی کردم. چرا؟ ارباب ادیان و پیروان مذاهب قبور علما و اعاظمشون رو تعمیر میکنن، گنبد میسازن. خیلی نمونه بارز ابو حنیفه، جیلانی، بخاری، شافعی، ائمه مذاهب خود وهابیا، یه منطقه است در بغداد اعزبیه میگن، قبر ابو حنیفه گنبد و بارگاه دارد. جیلانی میگد همونجا قبر گیلانی گنبد دارد. بخارا را دیدید در کشور قزاقستان ظاهرم ازبکستان، در بخاراست دیگه، در خود بخاراست، در شهر بخاراست. خب گنبدی دارد امام بخاری به قولشون. بنابر این سیره همه پیروان ادیان برای علماشان و اعاظمشان قبرشان اونجوری میساختن، اون نحوه قبر از سیره باید استفاده بشد از سوی شهر. دلیل قرآنی و روایی بر تعمیر و عدم تعمیر نداره. این که خوب معلوم شد. اما نکته دومی که سید فرمودن چه بود؟ تصرف در مال شخصی، اگر قرآن مال شخصی کسی باشد تصرف جایز نیست. درسته. مثالا در مقبره بقیع و حرم حضرت رسول زدم. حرم حضرت رسول خانه شخصی پیامبر اعظم، دفن در خانه شخصی خودش به ضروره جایز نیست. دفن اولی و دومی در خانه شخصی حضرت رسول بعد از فوت حضرت رسول که وارث هم فقط حضرت صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین، به هیچ وجه جایز نیست. تصرف در مال و ملک شخصی اعتداء و اغتصاب بلا اشکاله. دو تا مثال که زده شد. حالا بنابراین می فرمایم قرآن اگر ملک شخصی کسی باشد، گریز خوبی گیرم آما در هم دارم خاطر تطبیقشم خیلی عالی بود. بنابراین ایشان که می فرمایم قرآن اگر وقف باشد یا ملک شخصی تصرف جائز نیست. بله. اما میگن اگر وقت یا ملک شخصی نباشد دلیل نداریم. عرض می شود با ادب و احترام که این همه دلیل داریم: یک، تعظیم، دو، ارتکاز، سه، حدک. حدک ایشان فرمودن که دو صورت دارد، گاهی حدک محقق می شود و گاهی حدک محقق نمی شود. تحقیق این است که حدک همیشه وجود دارد. تنجیس بدون حدک امکان ندارد. ما تنجیسی نداریم که موجب حدک نباشد. اما اگر کسی جاهله، عمل رو نمیداند، موضوع رو نمیداند، یا حکم رو نمیداند، براش حق تلقی نمیشود، این که از وادی خارجه، این که از منطقه بیرونه. بحث ما درباره مواردی است که کسی میداند و قرآنه میداند این نجسه و الا عن جهلن از منطقه بیرونه، اون کار دیگریست، اون بحث دیگریست. هر کسی بدان که این قرآن بورق قرآن خودش هم مسلمان تنجیس را حق می دانم، حق از تنجیس به هیچ وجه جدا نیست. درباره تنجیس دو صورت متصور نیست که یک صورت حق باشد و صورت دیگر حق نباشد، مگر در صورت جهل که صورت جهل از منطقه بیرون. ما بحث ما در صورت علم و آگاهی به مسئله است که هر کجا تنجیس هست قطعاً حق هست. چرا؟ چون مقام قرآن مسلمان میدونم چه مقام است، ولو تنجیس آلودگی هم به بار نیارد باز هم مقام و منزلت قرآن با تنجیس مناسبت دارد و تنجیس حدک است. دلیل سوم ما لزوم حدک در قرآن. هر مساجد گفتم هر موقع که ببینند قرآن تنجیس شده مسلمان است و عظمت قرآن هم درک میکنند، بداند تنجیس شده قطعا حدکه. حق که تنجیس بدون حق اصلا ندارید، مگر در صورت جهل که جهل موضوع دیگریست و خارج از بحث ماست. این دلیل سوم. آقای فهمید
معیده خرموش جنوبادی این است که در رسانه ها هیچ وقت قید نزدن که اگر قرآن مثلا در دستشونی بیفته و اونجوری حد کشن، همه رو فن حرامی تا زمان
بسیار آفایی کشن. اینا فتوه امام و فتوه سید اصفهانی اینجوری بسیار خوب
مطلبه بردی که جنوبادی این مسئله ملک شخصی و شخص حقیقی ترقی کردیم، در صورتی که اگر شخص حقیقی باشه اون مشکل و فرقای شهید مرمون سر هم در اینجا حل بشه.
ما دیگه برنامه میگردیم
اون شخص حقیقی میگیم واقعا خود مسجد خود قرآن کریم یا ملک فرقی بیتون باید
بسید به حضور شما. شما که خودتون الحمدلله استاد حقوقی ملکیت یا ملکیت شخص است که می شود ملکیت حقیقی یا ملکیت جهت است که می شود ملکیت حقوقی، در تصرف و عدم جواز تصرف حرمت و جواز فرق بین ملکیت حقیقی و حقوقی وجود ندارد، اما در نقل و انتقال و تصدی یه فرقای جزئی وجود دارد که خودتان دارد. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم نه بله قصدم تنجیس حاکم وزنیست حکم وزنیست
استاد عدم تعظیم خودش هر کس نیست؟
بله.
که مثلا حالا بدون
نه عدم تعظیم آن مطلق نه آقای دهقان، عدم تعظیم اینه که آدم راحت شما خوابید تعظیم نمی کنید، عدم تعظیم حق نیست. عملی که منافی با تعظیم باشد، عملی هر عملی که منافی با تعظیم باشد حق. تنجیس عمل منافی با تعظیم
پنج
آن درست برای
اون شخصی که بدون قصد توهین دست فروش مثلا به
اون بحث مربوط میشود. گفتم به شما یه لحظه یا دقت نکرد یا نبود، گفتم اونجایی که میگن تنجیس صدق نمی کنه فردیست دستش نجسه نمیدونه نجسه، به ورق قرآن میزنه نمیدونه که این توهین، اینجا جهله. جهل موضوع جهل بیرون از منطقه است. ما کجا بحث میکنیم؟ بحثی که مسلمان باشه و و بدانه که این قرآن عظمت قرآن هم بدانه اینجا اگر تنجیز بشود ولو سهوان غیر از جهل ولو سهوان حواسش نیست دستش میخوره بعد متوجه میشه باید مبادرت کنه به طرف
استاد آمدن میکشه ولی اینو نمیاد به لباس من میکشه میکشه به فرش مسجد این ادب و تعظیم نیست
روزم بودیم باشه مسجد غیر از قرآن درباره مسجد مسلمان خودش میدن دست شکم آیه یه ذره خونه زیر فرش اینو میماله و بعد هم تنجیس هم میشه اونجا گفتیم قرآن با فرش و آلات مسجد فرق دارد قرآن عظمت و تعظیمش دارای دو مرحله است تعظیم فوق العاده دارد اما در فرش و وسائل مسجد گفته شد ممکنه عرفاً حق به حساب نیاد اما از طریق حق ما اونجا حکم را اعلام نکردیم چون گفتیم اونجا ممکنه تنجیسی باشه و حق نباشه عرفاً ولی عدلش چیزای دیگه بود ارتکاز بود و نصوص بود و اجماعات
بعد آدم تنظیم میشه گفت که این روزنامه‌هایی که الان از آیات نیستن یا دانیار یا
من به سال موردی گفتیم اشکال داره اگر برای اشکال داره اگر کسی متوجه باشه اشکال داره اگر شما دیدید اشکال داره پنجم
به طبعه مکیت جهر پس زمانش هم باید بپسید زمان
شما تنجیز برای زمان داره تنجیز زمان ندارد اگر تصرف زمان خودتان بخوزاری دید زمان همیشه معیارش خسارت در مال وارد کردن اگر تنجیز خسارت وارد کرده نقص وارد کرده زمان داره اگر نقص وارد نداره زمان داره زمان مربوط به ورود ایجاد خسارت و نقص دلیل سوم دلیل چهارم نقض نصوصی که داریم دار بر این که قرآن عظمتش به جاییست که عهد خداست قرآن عهد خداست اگر بی احترامی بشود گفته می شود نقض عهده و حرام و جائز نیست نصی که در این رابطه داریم کتاب کافی بخش اصول جلد دو ابواب کتاب فضل قرآن باب فی قراءته روایت سندش روایت اول در همین باب این باب هم دو روایت دارد روایت اول علی عن ابی عن حماد عن حریص این سند میشناسید سند صحیح و معتبری است علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله که از اجلا و ثقات و مشایخ عن علی عبدالله علیه السلام روایت صحیح است سند که صحیح است روایت رو بخوانم مطالب دیگه هم دارد قال القرآن عهد الله القرآن عهد الله الى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده وان يقرا مكتب جدایی برای شما طلبه ها و ان يقرا منه في كل يوم 50 آیه دو تا مطلب آخرش هم تذکر برای طلبه ها بود مطلب اول حدیث